بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه 9 3400.
الصلاة على نبی الله العظم ابو القاسم المصطفی محمد. قال آل طیبین طاهرین المعصومین. بحثمون در مورد ایزا الحیوان بود. خب حالا این از مباحثی است که در فقه کمتر متعرض شدن فقها و امروزه روز مسائلش که خیلی مهم شده در بحث حقوق حیوانات، بحثایی است که واقعا بحثای جدی پیدا کرده. گاهی در کشور ما هم مناسبت این که یک آدم نادونی پیدا میشه یه جایی کار آزار اذیتی به یه حیوان میرسونه، دیدید که در فضاهای مجازی چقدر بحث‌هایی در این باره، تبلیغات و مسائل دیگه مطرح میشه. به هر جهت این یه بحث مهمی است و باید ببینیم که آزار حیوان به جز محرمات شرعی است. حاکم میتونه بر اساس اختیاراتی که داره مجازات کنه کسانی که مرتکب این حرام شرعی میشن، یا اینکه نه، یه امریست که جز آداب مستحب است، الزامی درش نیست. خب عرض کردیم که روایاتی در این مسئله ممکنه بهش استدلال بشه تا رسیدیم به عرض کنم که بله. ما خوندیم روایت زیده شهام رو رسیدیم مطرح کردیم، روایت قنبره هم که خوندیم. بله، روایت موثقه قیاس ابن ابراهیم. در روایت قیاس ابن ابراهیم که حالا یا صحیح هست یا موثقه، بنابراین که قیاس ابن ابراهیم بحث درش که آیا مذهبه چیه، امامی بوده یا نه، این روایت رو در مسائل جلد 24 صفحه 16 نقل کرد. در روایت داره که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، از امام صادق روایتش، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی. این محمد بن یحیی که احمد بن محمد نقل میکنه، این شخص ثقه است. عن قیاس بن ابراهیم که این عرض کردم ثقه است، در چیزش بحثه در مذهب. عن ابی عبدالله علیه السلام عن امیرالمؤمنین علیه السلام قال لا تذبح الشات عند الشات ولا الجزوز جزور عند الجزور. شتر رو پیش شتر، گوسفند رو پیش گوسفند سر نبرید. و هو ینظر الی، در حالی که اون یکی حیوانی که حیه، اون حیوانی که در حال ذبحه رو میبینی نگاه بشون. به این تقریب استلارش نیه که ظاهر نه حرمته، و وجهی هم برای این نه نیست جز ایزا دیگه. حیوانی که میبینه یه حیوان دیگه در مقابلش داره سرش بریده میشه، خب این حیوان نظر روحی عذاب میکشه، این ترسه عذاب میکشه. خب اشکال استدلال به این روایت اینه که این ظهور در حرمت شما احراز نمی کنیم. چرا؟ چون لعل همونطور که الان در زمان ما در ارتکاز متشرعه اینه که این حرام نیست، همینجوری گاهی گوسفند چند تا سر میبرن، همینجوری سر میبرن، بقل هم گوسفندار میزن یکی یکی سر میبرن در منا، انشاءالله خدا قسمتتون بکنه مشرف بشید در حج، همینجوریه دیگه، همینجور دارن از دم گوسفند میارن، جلو گوسفندهای دیگه دارن سر میبرن. همه سیره مسلمین برای این مسئله فعلا زمان ما که هست. فقهای ما همونی که معروفه در بین فقها هستش همونی که این حرام ندونستن. خب احتمال میدیم که این زمان معصومین هم یک سیره اینجوری واضحی بوده، گوسفندار مخصوصا تو منا و امثال اینا هم جو مقابل هم سر میبریدن و یک ارتکاز واضحی بوده برای اینکه این کار حرام نیست. خب با توجه به این مسئله وقتی امام میفرماد ذبح نکنی، مردم از این کراهت میفهمن، خوب نیست آدم این کار انجام بده، بهتر این کار نکن. خب این شبهه انصراف و شبهه ظهور در کراهت باعث میشه که ظهور در حرمت احراز نشه. احتمال بدیم، ما هم یقین نمیگیم، شاید زمان امیرالمومنین هم همینطور بوده، یک سیره واضحی بوده، یک ارتکاز واضحی بوده که این کار جایزه پیش مسلمان. بابا ظهور اول کلامه، میگم قرائن متصل احتمال میدیم، اگر یک سیره و ارتکاز واضحی بوده پیش متشرعی قرینه متصله بوده. خب شک که در قرینه متصل داریم و گفتیم سابقا قرائن متصل اگر قرائن خواسته باشه اونو میشه اصل عدم قرینه توش وارد کنیم، بگیم اگر این قرینه رو امام گفته راوی یادش رفته ضبط کنه یا یادش رفته نقل کنه سهوه، این خلاف اصل عدم غفلته که در وقلا به این احتمال اعتنا نمیده. اگر هم بگیم متعمدن راوی قرینه رو حذف کرده اون خلاف وثاقت امانتش، اما در قرائن ارتکازی عامه که نمیان قرائن ذکر بکنند هست دیگه، اون راوی وقتی میشنوه این قرینه چیزی هست، ما هم که داره نقل میکنه این قرینه هست، چه لزومی داره بیاد بگه آقا امروز سیره بر اینه که این کار جایزه ارتکاز بر جوازشه؟ بزا یه جا شما پیدا نمیکنید تو روایات راوی اومده باشه یه ارتکاز رو نقل کرده، دب و بنابراین نبوده و این خلاف وثاقت و امانت نبوده. بزا اون جایی که قرائن عامه رو ما احتمال میدیم همونطور که آقای صدر فرموده، ما اصلی به نام اصل و عدم قدینه اونجا نداریم، اونجا روایت مجمل میشه. خب و من تا گفتم باید احتمال بالاخره یه منشه و غلایی داشته باشه، اینجا منشه و غلایی داره، منشه و غلایش که همونطور که الان سیره هست، همونطور که الان مشهوره، لعل احتمال میدیم همین ارتکاز و شهرت زمان معصوم هم بوده، مال و غلایی دیگه. که چی؟ اون یه مطلب دیگه است، اون معنیش که ارشاد به یک قاعده مرتکز اندق و قلعه باشه، اون مطلب دیگه است. ولی اینجا میخوام بگیم که اون در حقیقت توسعه روایته که ولو احتمال میدیم که این قاعده مختص به وضو باشه، ولیکن چون ادعا میشه که این یک ارتکاز و قلعه هست بر عدم فرق بین وضو و غسل و اینکه نکته اینه که شک نمیتونه ناقض یقین باشه، اون نکته ارتکازی باعث تعمیم میشه، اون غیر از این مطلبی که ما الان هست. خب عرض کنم روایت دیگری که هست، این روایتیست که در نهج البلاغه نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام، البته شاید در غیر نهج البلاغه هم باشه ما پیدا نکردیم، باز دوستانی که منابع بیشتری در اختیار دارن نگاه کنن. در نهج البلاغه صفحه 199 از همین کتاب جامع فقه من آدرس میدن، اونجا داره حضرت در یک خطبه‌ای که گفتن اولین خطبه ایست که حضرت بعد از به خلافت رسیدن ظاهریشون این خطبه رو سخنرانی که کردن، این در این خطبه مطالب رو حضرت فرمودن، از جمله این فرمودن اتق الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. خب این جمله‌ای که حضرت فرمودن فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، به این کسی ممکنه استدلال بکنه به دو بیان. خوب دقت کنید که این اتقوا الله فی البهائم یعنی از عقوبت خدا بترسید در مورد بهائم، این ببخشید این که میگه مسئولون عن البهائم یعنی بترسید از مؤاخذه خدا در مورد بهائم. حالا به ترسیدش به خاطر اون اتقوا الله بود که من اولش عرض کردم، این تعلیل برمونه اتقوا الله، بعد فرمات شما سوال میشید از بهائم یعنی مؤاخذه میشید در مورد اونها، مسئول هستید روز قیامت، باید جوابگو باشید در مورد بهائم. حالا یا میگیم این که میگیم جوابگو باید باشید در مورد بهائم، این عمومیت شامل ایزا هم میشه. یعنی اگر یک بهیمه ای را، شطوری، گوسفندی، حیوان دیگری را شما آزار بهش رسوندید، اینم روز قیامت از مواردی است که از شما سوال میکنم، چون حضرت نفهمید در چی سوال میکنم. عصر متعلق یفید العموم، مسئولون از هر چیزی در مورد بهائم، هر بدرفتاری. خب انصراف داره از خوشرفتاری، معلومه خوشرفتاری که سوال نداره، اما هر بدرفتاری که نسبت به بهائم بشه اون از این سوال میکنه، یکیش هم ایزا داره. این یه احتمال که اینجور تقریب بکنیم و بگیم این دلیل میشه بر این که ایزایشون هم حرام، یا این که بگیم که نه اصلا مقصود همینه، اصلا ما در مورد بهائم کار دیگه ای فرض نمیشه، چون ذبحشون که جایزه، نهرشون که جایزه، قصرشون که مشکلی نداره. اونی که جا داره که بگیم مورد سوال قرار میگیره، انسان باید پاسخگو باشه، در مورد ایزایشونه. اصلا معنای حرف تقریب اول بود که این به عمومهی شامل ایزا هم میشه، این میگه اصلا معنای سوال از بهائم جز همین نداره. اینجوری میگن چرا گوسفند سر بریدی گوشتشو خوردی؟ خب معلومه که اشکال نداره که سوال میکنن چرا این زنبسر اذیتش کردی. اینه اصلا مرحوم مدرسی بعد از اینکه این روایت رو در بهار آورده، توضیح داده در بیانی که ذیل روایت آورده، فرموده از سوال عن البهائم لما اجعتموها، اجعتموها یعنی گرسنه گذاردید اینها رو، ظاهرا معناش اینه، از جوع گرفته میشه، گرسنه گذاشت. بعد فرموده او جعتموها، یا مخصوصه که چرا اونها رو به وجع آوردید، یعنی به درد آوردید، کاری کردید که اونها به درد بیان، بار زیادی سوارشون کردی یا زدیشون، کتکشون زدی. ولما لم تقومو به شأنها و رعایت حقها، چرا این شؤون حیوان رو مراعات نکردی، آبش ندادی، غذاش ندادی، حقوقش رعایت نکردی؟ پس تسالتوس الان نه، بله فإنکم مسئولون عن البهائم، یعنی سوال میکنن این زن بچه ها چرا گرسنشون گذاشتی، چرا حقوقشون رعایت نکردی، چرا کاری کردید اونها به درد بیاد بدنشون. خب اینا همه مصادیق ایزاه دیگه، اصلا روایت معناش اینه. اینم یه تقریبه برای استفاده. خب در این دومی که عرض کردم، چون بهار چند جا این روایت آورده، یه جا توضیح داده، جلد بله 65 صفحه 290، عرض کنم که این روایت، خب یه اشکالش اینه که این روایت سند که خب نداره، مرسله، از امیرالمومنین مرسلا نقل شده، این اول. و ثانیاً این دو تا تقریب که ذکر شده درست نیست، اما اینکه ما بخوام به عمومیتش تمسک کنیم این روایت اصلا عمومیت نداره. این نمیخواد بگه هر کاری شما در مورد بهائم انجام بدید روز قیامت باید جوابگو باشه. نه، عمومیت این حدیث از ناحیه ما یست الان مسئول انهاست، یعنی شما در قبال هر چیزی مسئولید، حتی زمین زیر پاتون، حتی حیوان. میخوام بفهمم مسئولیت انسان مختص فقط به بدن خود و افعالی که از او صادر میشه یا بندگان دیگه خدا نیست که در قبال امامتون مسئولی، در قبال همسایتون مسئولی، شما حتی از در وارد زمین هم مسئولی، حتی در مورد حیوان این بزی هم که تو خونتون هست نسبت به این بز هم مسئولی. اما مسئولیم در مورد چیش مسئولی؟ اونه که دیگه در مقام بیانش نیست که. یعنی اون چه که لازم است در قبال این حیوان انجام بدید نسبت به او مسئولید، اما چیه اونها؟ اونا رو نه در سرد بیانش که بخوام به عمومیتش تمسک بکنیم. مثل این که امام میفرماید که عرض کنم که اتقوا الله فی النساء، شاید روایت هم به همین مضمون داشته باشیم، اتقوا الله فی النساء. اتقوا الله فی النساء معناش نیست یعنی هر کاری در مورد زنان بکنیش حرام است، هر کاری که مثلا کار خوبی نباشه حرام، نه. خب دیگه اون حقوق و وظائف و تکالیف شرعی که شما نسبت به زنها دارید در مورد اینها باید از خدا بترسید، انجام بدید اونها رو. اما چیه اون حقوق؟ اونهایی که جای خودش گفته شده. این هم فرماید شما مسئولی در مورد بهائم، یعنی اون چه وظیفه‌ای دارید که در وظیفه شرعی که در قبال این بهائم دارید باید عمل بکنید، در مورد اونها مسئولید. اما چیه اون وظایف؟ اونهایی که جای خودش گفته شده. این که در مقام بیان نیست که اونا چه چیزایی هستش، بذار به عموم نمیشه تمسک بکنی اینجا. اما اون تقریب دوم که کسی بگه اصلا خب شما بفرمایید بسم الله، حالا بگید شما میگید درسته اون مسئولیت هایی که ما نسبت به حیوان داریم، وظایف شرعی که در حیوان داریم، اونها رو باید رعایت کنیم، روز قیامت جوابگو باید باشیم. خب بفرمایید بسم الله، این مسئولیت ها چیه؟ غیر از همینه که نباید ایذائش کرد؟ همینه دیگه موردش که مرحوم مجلسی هم گفته، میشه تقریب دوم. جوابش اینه که نه، باز منحصره در این نیست که شما بگید به دلالت اقتضا یا بگید قدر متیقنش همینه. نه، شاید این مثل آیه شریفه این فهمد بلتوس الخم ملتوس الان نیومدن ان نعیم، اینا نعمت‌های خداست، این زمین بقا اینا نعم الهی هستن، چه حالا بقاء متبرکش باشن، نعم الهی هستن که اوزه نعمن و اعلای نعمن، مثل مساجد، مثل حرم‌ها، چه حتی این زمین‌های معمولی، زمینی که توش ساکنی، سکونت داری، همین زمین‌های عادی، اینا همه نعم الهی هستن. این بزی هم که انسان تو خونه داره، این کبوتر و مرغی هم که تو خونه داره، این هم نعم الهی، در قبال این هم انسان مسئوله. خب سوال میکنن در قبال نعم انسان مسئوله چیه؟ سم ملتوس الان نیوم زن عن نعیم، یعنی سوال میکنن این نعمتهای خدا را چجور استعمال کردی؟ چجور اینا را ازش استفاده کردی؟ آیا اینا در مسیر طاعت خدا ازش استفاده کردید یا در مسیر معصیت خدا ازش معصیت کرد استفاده کرد؟ چون چه تو روایات دیگه هم داره که انسان روز قیامت شاید یا بعد از مردن قدم از قدم بر نمیداره، حتی اینکه یسأل عن ماله من مکتسب و فی من فعل عن فی ما انفق یا عن عمره فی ما ابلا عن شبابه فی ما ابلا. اینا سوال میشه دیگه. حضرت میخوام بفهمم بابا دا فکر نکنید سوالات فقط از چیزهای خیلی خیلی مهمه، از اینا هم سوال میکنن شما در قبال اینها هم مسئولی، اینا هم نعم خدا هم مسئولی، این زمین چجور شما ازش استفاده کردید؟ تو اینجا تبدیلش کردی به محل عبادت و اینجا توش عبادت خدا رو کردی، یا اینجا رو تبدیلش کردی به کاوارخونه و مرکز فساد؟ سوال میکنن این حیوان رو باش در سر بردی دادیش برای نظر و روزه امام حسین علیه السلام، یا نفقه واجب زن و بچه رو باش تأمین کردی، یا اینکه نه رفتی باش بار ظلمه رو جابجا کردی، مثل اون قضیه که در صفوان جمال بود، معونه ظالمین کردی با این حیوان؟ سوال از اینا میکنه. منحصر نیست سوال از حیوان در خصوص ایزا که ما بگیم این قدر متیقنش اینه، یا به دلالت اختزا اینه، یا اینم نگیم لغو میشه دیگه سوال معنا پیدا نمیکنه. نه، چیزای دیگه هم ممکنه باشه. بخوای به عموم تمسک کنی، گفتم این روایت ناظر نیست در مقام بیان، از این جهت نیست که بخوای به عمومش تمسک بکنی. بخوای بگی قدر متیقنشه، نه قدر متیقنش هم چیزای دیگه هم داره. لذا این روایت هم به نظر میرسه دلالتش تمام نیست. ولحاصه ما روایتی پیدا نکردیم معتبر که دلالتش تمام باشه بر این که ایضاء الحیوان حرام. البته این روایاتی که خوندیم اینا همش دیدید که سندن یا دلالتن یا هر دو مناقشه داره، و به مضمون این هم روایات دیگه هست که دیگه حکم اونا هم مثل همین مونه، چون مضمونش واحده دیگه اونا رو نقل نکردیم. اما اینی که تو بعضی کلمات فقها وارد شده بود که شارع نهی از ایذاء حیوان، از تعذیب حیوان کرده، نهی از تعذیب حیوان، اینو ما تو هیچ روایت معتبری پیدا نکردیم. شما هم بگردید اگه پیدا کردید خوبه، جایزش هم اینه که اینجا خلاصه براتون دعای خیر میکنیم تو جلسه عمومی. عرض کنم که پیدا کردید خوبه، بگید آدرسش. بله، یه روایت مرسلی، دو تا روایت مرسلی از پیغمبر نقل شده. یکیش این روایتی است که اینجور نقل شده که ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن تعذیب الحیوان، به همین عمومیت. این یه روایتی که اینو من در بعضی تفاسیر عامه نقل دیدم که نقل میکنن از ابا حنیفه، از که ابو حنیفه این مطلب رو از پیغمبر نقل کرده. خب این که دیگه سندش دیگه سند صحیح علایی دیگه معلومه دیگه. عرض کنم که هم مرسله، هم مرسلش هم که ابو حنیفه از تازه، حالا دیگران هم از ابو حنیفه مرسلن نقل. یه روایت دیگری هم هست که اینو در بهار باز نقل کرده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که قد نهى عن تعذیب الحیوان بالنار و قال لا يعذب بالنار الا الله تعالی. حیوانو بخوای با آتش عذابش کنی. حالا یکی از رفقا دیروز همین بحث شد و اینا، دوستان فرمودن ما بچه که بودیم در کاشان میرفتیم این لونه های عقرب رو معلوم بود، میدونستیم یه ویژگی خاص داره، آب میریختیم توش، یه زمان واسه میومد بیرون میگرفتیمش، بردیمش یه جای. حالا میگم البته این من بقیهش انجام نمیدم، ما این مرحلهش انجام ده، بقیهش بعد بردن یه جای یه آتشی گرداگه درست میکنن، یه عقرب داختنشون وسط. وقتی این در اثر اینکه هی بدنش داغ میشد خیلی اذیت میشد، بالاخره نیش میزد تو سر خودش، خودشو میکش، خودکشی میکرد از شدت ناراحتی که پیدا میکرد. همین تعذیب به نار دیگه، یه مصداقش. اینو بعد حضرت فرمود لا یعذب به نار الا الله، لا یعذب به نار الا الله تعالی. خب این دوتا روایت ما پیدا شد، ولیکن خب این روایات هر دو سندن که مخدوشه و اخست از مدعا هم هست، اما روایت دوم چون خصوص تعذیب به نار درش آمد و خب کلام با در ایزا عمه، ولو به چوب ایزا بکنه، ولو به چوب تعذیب بکنه. و روایت اول هم باز عنوانی که درش آمده تعذیبه. تعذیب در برخی از کلمات لغویین ظاهرش میاد که همون ایلام معنا کردن، یعنی به در آوردن، ایجاد الالم، که خب مرادف ایزا تقریبا میشه. ایزا رو ما همینجوری معنا کردیم، تا ایزا رو گفتیم ایلام روحیست. ایزا جسمی هم اگر منجر به ایزا روحی بشه میشه، ایلام روحی بشه میشه ایزا. بعضی اینجوری معنا کردن، ولیکن در مفردات ایزا رو معنا، تعذیب معنا کرده ال ایجاع شدید، ایجاع شدید با عین، یعنی انسان درد وجع شدیدی در شخص ایجاد بکنه. پس اخص از مطلق ایزا میشه. مثلا اینکه آدم فرض کنید که به مجرد اینکه مثلا یه چوبی بزنه رو گرده حیوان که دردش بیاد، صرف اینکه ایزا نیست، تعذیب نیست، ایجاع و شدید نیست. اما داغ کردن چرا؟ حیوان وقتی داغ میکنی خیلی درد میکشه. و حالا به مناسبت یادم افتاد گفتن یه بنده خدا یکی از بزرگان گفته تو وادی السلام نرم شده بودم که یه تشییع جنازه هست و بعد دیدم صدای داغ کردن، یه صدای ناله شتر میاد در موقع داغ کردن. شتر وقتی داغش میکنی یک نعره عجیبی میکشه. میگم هرچی اینجا نگاه کردم دیدم که شتری کار در وادی السلام نیست. بعد فهمیدم که این صدای نعره از صاحب جنازه است که اینجوری نعره میکشه. پناه به خدا. خلاصه حیوان موقع داغ کردن چرا؟ اون همون ایجاع شدیده و مشابهاته. خب این اخص میشه. پس حتی روایت اول اخص از مدعاست اگر مستند شده. خب این پس ادله‌ای بود که در باب حرمت ایزایی که گفتیم این ادله تمام نیست، بلکه در مقابل حالا ممکنه کسی به ادله‌ای برای جواز ایزا الحیوان استناد کنه، ولو نیاز ما به این ادله نداریم. یکی برای جواز عدم دلیل بر حرمت، این کل شیء لک حلال، میگه اشکال نداره. اما علاوه بر این بعضی خواستن دلیل بر جواز هم بیارن. یکی از ادله‌ای که ممکنه بهش استناد بشه، بله حکمه چی؟ بله ببینید، ما عرض کردیم که سابقا گفتیم اینو که حسن و قوه عقلی در افعال اگر به اون مرتبه الزام برسه، چون حسن و قوه هم خودش رو مراتبه، گفتیم عقل میگه مثلا ضرب الیتیم قبیح، کار لغو هم عقل میگه قبیح. شما بشی مثلا کسی بشینی یک ساعت بوتا انگشتش رو اینجوری بکنه، یا امجود یه مسیر رو هزار بار از اینجا بره اون رو برگرد، عقل میگه این کار قبیح. اینا فرق میکنه. قبحی که در اولی میگه قبح الزامیست، به این معنا که میگه اصلا فعل او هیچ وجهی نداره و نباید انجام بشه، به این معنا قبیح هست، به این معنای قبح شدید. قبحی که عقلا جایز، یعنی عاقلین او رو مجاز نمیدونن ارتکابش، اینه. در دومی نه، عقل میگه بهتر آدم این کارو نکنه، کارو خوبه، حالا کردم کردم، میشه مؤاخذش بکنی که کتکش بزنی که چرا کارو لغو کردی، اما بهتر انسان نکنه. خب آیا حرمت ایزا از اسم اوله؟ یعنی چیز ایزا و الحیوان از اسم اوله؟ یعنی عقل میگه لا ینبغی صدورو، یا عقل میگه لا یجوز ارتکابو؟ کدومش؟ این خیلی روشن نیست که این از اسم لا یجوز باشه، ممکنه مثل دومی باشه یا جامعش لاقل عقل بگه من این مقدار درک میکنم، بیشترش درک میکنم. فی الجمله قبل. حالا نه، اما این که بگیم ظلم است، خب ظلم باید تعریف ببینیم در تعریف ظلم چیه. ظلم یعنی هر آنچه که ظلم معمولا به تضییع حق معنا میکنن، خب اون وقت حق هم مخصوص این حق الزامی، نه حق غیر الزامی. حق غیر الزامی که ظلم نیست، میشه ترکش بکنیم، حق الزامی. خب حق الزامی یعنی چی؟ حق شرعی یا حق عرفی و عقلایی؟ کدوم چه معنا کنیم؟ خودش بحث دیگه، دیره توش دیگه. ظلم یعنی چی؟ خب معرکت الآرا شده دیگه، بعضی ها میگن ظلم سلب حق عرفی است. اگر اینجوری معنا کنیم چرا؟ ممکنه اگر از اون اشکالی که عرض کردم صرف نظر بکنیم و بگیم این حق قبحی که در اینجا از قسم قبح ضربه ما یتیم، خب عرفن میگن این مستاق ظلمه، چون میگن این جایز نیست این دل عرف که حیوانی و انسان به حسب عقل شما اذیت بکنه بدون هیچ دلیل و هیچ جهتی. این با این قید. خب این اگر ظلم و سلب حق عرفی بگیم، اما اگه گفتیم ظلم یعنی سلب حق شرعی، اول کلامه که شارع چنین حقی برای این حیوان گذاشته که احیا انسانها او رو اذیتش نکنه، که گفته این حق رو شارع گذاشته. خب عرفی بگید ما یه جاهای گیر میکنید، یه جاهایی در شریعت این مرتد که شما میخواد بکشیش بکشید، ممکنه عرف بگه که اینجا دلیل ظلمه که شارع حرام نکرده، که با هم حرفای آقای ثانی رو باید بزنیم که اگر یه کاری بود که عرف ظلم میدونه، چون ان الله لیس بظلام للعبید، پس عدله رو تغییر میزنیم. رجم یه زمانی ظلم نبوده، الان در جامعه ظلم. زن رو اگر بخوای ارث نصف بهش بده، یه زمانی ظلم نبوده، الان ظلمه. باید عدله رو همه رو تغییر بده. میشه که حتی بار منتظر میشید بهش؟ خب اینه نمیگید، آخه باید مبناتون رو درست کنید. نمیشه بگید چون ظلم چیزی نیست که عدله بگیم ظلم اشکال جایز نیست الا در این مورد، قابل تخصیص نیست که. اگه گفتید ظلمه، باید بگید جایز هم نیست. و عدله رو باید تخصیص بزنیم. اینا قابل التزام نیست از نظر فقه. به نظر میرسد یا باید بگیم ظلم سلب حق شرعی، یا یه مبنای دیگری که ما به ذهن قاصرون میرسه، ما میگیم ظلم سلب حق واقعی است. و حق واقعی مقصودمون این از اون حقی که اون رو بر اساس مصالح واقعیه و مقاصد واقعیه تنظیم میکنند و در نظر میگیرند، اون میشه ظلم. وقت اون حق واقعی رو ما از کجا تشخیص بدیم؟ یه جاهایشو درک میکنیم، مثل همین ضرب مال یتیم بدون هیچ دلیلی. واقعا آدم میفهمه اینجا این مفسده محضه، هیچ مصلحتی درش نیست. اینجا این مصادیق چه بعضن انسان فی الجمله درک میکنه بعضی مصادیقش. اونایی هم که شارع گفته، هر جام شارع گفته که اینجا حق هست، فلانی حق داره، خب میفهمیم شارع هم اونچه که حقی که ادعا میکنه حق واقعی است دیگه، شارع معنا نداره خطا بکنه. اما در بقیه موارد مثل مانند تو گیر میکنیم آیا واقعا اینجا حق واقعی هست یا حق واقعی نیست.
اجاز قول نمیدونه عقل یا عرف، عرف یا عقل. بابا این بچه ای که تازه به دنیا اومده پدر و مادرش مسلمان بودن، میگه من رفتم تحقیق کردم دین اسلام حق نیست، بابا میگم با گرفتش کشتش، مشکور شاید همین باشه، مرتده. کجا عقل میگه اینو بگیرید بکشید؟ نه بابا، این میگه من رفتم اول بلوغم و رفتم تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که خدایی نیست، یا شک دارم در این که خدایی هست. اگرم عقل شما بگه عرف نمیگه اینو، شما برو تو عرف اینو ارائه بکن ببین کدوم یکی از عرف اینو میپذیر. خب سلب، خب تعریف ظلم گفتن سلب حق عرفی. خب بگذاریم، خلاصه این نا بحثای صغروی شکل. اولا این که عقل در اینجا حکم بکنه اولا کلام، ثانیا به فرضم بگم عقل حکم میکنه که آقا این قوی هست، اشد القوب لا یجوز ارتکاب اول عهد احد من العقلا، عقل فرض کنه بگیر. کی گفته شارع باید طبق حکم عقل حکم جلب کنه؟ خب شاید نه، شارع مقدس اولا به قول آقای سعد ممکنه خدا چون عقل کامل تری از عقول ما داره یه چیزی به ذهنش برسی که به ذهن ما نرسی. ثانیا اصلا فرض کنیم نه، عقل ما 100% هم وقتی تشخیص داد میگیم شارع غیر از این تشخیص نمیده، شارع هم تشخیص بشه ما. خب باشه، شارع ممکنه به حکم عقل اکتفا کرده باشه، جهل حرمت نکرده باشه، چرا باید شارع هرچی عقل حکم به قفش میکنه بر طبقش جهل حرمت نداره؟ شارع لعلده همین مقدار حکم عقل برای ارتداء ناس کافیه، همین مقداری که میخواد ترک بشه ترک میشه با این حکم عقل دیگه، نیمده جهل حکم بکنه. بله یه جاهایی مثل ظلم مردم چون خیلی براش مسئله مهم بوده میخواست حد اکثر این ظلم جلوش گرفته بشه، علاوه بر قبح عقلی آمده حرمت هم جهل کرده، عقوبت هم گذاشته. اما لعله در بعض قواعد مثل همین حیوان برایش اونقدر اهمیت نداشته، گفته همین که عقلشون میفهمه بسش نمیدید و چشاره بیاد تشکیل بکنه. دلیل نداریم برای این مطلب که کل ما حکمه به عقل حکمه به شر، یعنی حکمه به شر به ما هو شارعون و نه به ما هو عاقلون. حالا شارعن به ما هو عاقلون میگه لا ینبغی، لا یجوز، خیلی خوب بفرمایید، به ما هو شارعون به چه دلیل شارع آمده تحریم جلب کرده؟ معلوم نیست. طبق عقل حکم میکنه یعنی جعل میکنه دیگه، لازم حکم به جواز بده، حکم به تحریم، یکی حکم به تحریم نکنه. ما برای اینکه امتثال واجب باشه شرع، یعنی حکم شارع را باید امتثال بکنیم و ترک امتثال و معصیت عقوبت داشته باشه، فرع این که شارع حکم الزامی جلب بکنیم. اگه حکم الزامی جلب کرد ما مؤاخذیم، اگر جلب حکم الزامی نکرد ما در سعییم، ولو شارع حلیت جلب نکنه لازم نیست حلیت جلب بکنه که یکفی عدم جعل الحرمه. شاید اینجا هم شارع دیده خب من نیازی نیست خودش مرمت جعل بکنم، همین که جعل حرمت نکرد ما در سعه قرار میگیریم. یعنی شارع بعد بخواد منو مؤاخذه بکنه میگه ما شما که حرام نکردیم، من عقلم گفت، خیلی چیزا عقلم میگه، نخواستم به حرف عقلم عمل کنم، طوری نیست. خب عرض کنم خلاصه طور کلام اینه که ما دلیلی نداریم، بلکه گفتن از بعضی از ادله استفاده میشود جواز عرض کنم که ایزا. یکی از ادله که برای بله بل جمله بله، یکی از روایات، یک روایتی است که صحیحه عبدالله ابن سنانه که اینو در مورد قبلا این روایت شو شاید نقل کرده باشه چون اینجا الان آدرسش ننوشتن و رجا به قبل داره، که این در مورد عرض کنم که
حیوانی است که در مورد محرم که محرم رو در روایت فرموده است که جایز نیست انسان در حرم یا در بله در حرم ببخشید بله محرم است در مورد حرم، در مورد حرم مکه جایز نیست انسان حیوانی را اذیت بکند حتی یخرج من الحرم. خب از این روایت استفاده شده که مفهوم این روایت اینه که اگر خارج از حرم شد جایز ایزار بکند. ولیکن این استدلال استدلال درستی نیست. حالا روایت شو الان اینجا آدرس رو پیدا نکردم بخوام خدمتتون عرض کنم تو باب بحث کتاب الحج مطرح روایتش شاید همین قید رو بزنید حتی یخ رو جمع در حرم یا زید اون آیه که در تفسیر این آیه وارد شده که من دخله و کان آمنن اونجا زید این وارد شده که حیوانی که داخل حرم شد و انسان نمیتونه آزار بشه حتی یخ رو جمع در حرم از این مفهومش میکره که اگر خرجه یجوز اوزار خب اینم اینه ما دخل من الوحش و تیر کان آمنا من انجهاد او یعضا حتی یخرج من الحرم مفهومش اینه که اگر خرجه یجوز و انجهاد خب اینم جوابش اینه که این روایت اطلاق نداره که حالا وقتی از حیوان از حرم خارج شد هر گونه ایزایی در مورد حیوان جایز. این میخواد بگه که شرافت حرم میخواد بیان بکنه که در حرم ایزا حیوان جایز نیست، از حرم که خارج شد اون مانع ایزا برداشته میشه، یعنی اون ایزایی که خارج از حرم حرام بود ببخشید خارج از حرم جایز بود در حرم ممنوع میشه، با خروج حیوان از حرم اون ممنوعیت دوباره برداشته میشه. اما کدام ایزا در خارج حرم جایز بود که در سرد بیان اون نیست، که در سرد بیان این نیست که کجاها حیوان جایزه ایزایش یا جایز نیست. این میخواد بگه اون ایزایی که در خارج حرم جایز بود به خاطر شرافت حرم ممنوع میشه و حیوان تا تو حرمه اونه میشه اون ایزا رو انجام بدی. مثلا ایزایی که برای حیوان در مورد حیوان جایزه، مثلا زدن حیوان برای اینکه حیوان راه بره، اگر حیوان تنبلی میکنه راه نمیره، مرسومه دیگه، یه چیزی سکی میزنن به حیوان راه میره، تازیانه میزنن سکی میزنن بهش که حیوان راه بره. خب این از موارد ایزای جایزه دیگه، سیره مستمره متشرعه براش هست دیگه. یا اینکه مثلا فرض کنید که چیزای دیگه‌ای که در مورد حیوان جایز بوده، مثلا داغ کردن بدنش که روایت منصوص بود دیگه، گفت در غیر از وجهش بدنش جایز انسان داغ بذاره روش، مرسوم بوده دیگه، این از موارد بوده که جایز بوده. یه جاهای ایزا جایز مسلم، اون ایزاهای جایز وقتی حیوان خرج من الحرم یجوز، نه اینکه هر ایزایی جایز است بعد از خروج حیوان از حرم. این در مقام بیان نیست که بخواد شما اطلاق گیری بکنید، فعل جمله رو میرسونه. بله اگر بنا بود ایزای حرم ایزای حیوان خارج از حرم هم کلن حرام باشه، دیگه این معنا پیدا نمیکرد، لغو میشد که بگیم ایزایش نکنید تا خارج بشه، بعدم که خارج شد ایزایش نکنید. خنددار بشه میگفت اما من پهلوان نیستم، اما برادرم هم پهلوان نیست، خنددار میشه که بگید تا تو حرم اذیتش نکنید، بیرون حرم هم که رفت اذیتش نکنید، تا نداره که بگو اذیت نکنید چه تو حرم باشه چه بیرون حرم. بله این فعل جمله رو مینسونه به نحوه قضیه موجبه، اما لعل همون مواردی باشه که مسلماً در سیره هست ایزای حیوان میشه به خاطر یه غرض مهمتری. بله چی؟
نه آخه نداره، بحث کفارش نیست، بحث من دخل و خانه آمنان عذر فرمان حیوان تا اونجاست، حق نداره انسان عذیتش بکنه، بحث کفاره رو مطرح میکنه. لذا این روایت دلیل نمیشه بر چیزی. یه روایت دیگری هم هست، روایت کاهلیست که انشاءالله قدامش هفته آینده مطرح خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و طاهرین.